ساعت 24 اینجا ارومیه، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو چیچست.
آغاز دور تازه محدودیت‌های کرونایی از امروز دوشنبه با تعطیلی سراسری در کشور. رئیس جمهور تعطیلی اضطراری 5 روزه نباید وقفه‌ای در خدمت رسانی و انجام وظایف دستگاه‌ها ایجاد کند.
رئیس قوه قضاییه کارگروه‌هایی برای بررسی دقیق مشکلات دستگاه قضایی و مشکلات مردم در بخش‌های مختلف قضایی تشکیل شده است.
فرار اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از این کشور و ورود نیروهای طالبان به کابل
و پایان رزمایش 4 مرحله‌ای چین و روسیه با حضور وزرای دفاع دو کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
اولین شب مراسم عزاداری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی با حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در سخنانی دعوت و هدایتگری همه انبیا و اولیا را شامل دو جنبه دعوت به توحید و اجتناب از تواقیت دانست و گفت همین اصل نشان دهنده ضرورت حکومت دینی است، چرا که ایجاد جامعه توحیدی و برچیده شدن بساط حکومت‌های فاسد و طاغوتی در گرو تشکیل حکومت دینی است. همچنین در این مراسم آقای مرتضی طاهری نیز به ذکر مصیبت و مرثیه خوانی پرداخت.
وزارت بهداشت اعلام کرد با فوت 620 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، تعداد قربانیان این ویروس در کشور به 97828 نفر افزایش یافت. ابتلای 36736 نفر دیگر هم به کرونا قطعی شد تا مجموع مبتلایان نیز به بیش از 4,425,000 نفر برسد. دور تازه محدودیت‌های کرونایی از ظهر یکشنبه آغاز شد. محدودیت‌های جدید با آغاز ممنوعیت تردد بین استانی از ساعت 12 ظهر آغاز شد و با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا تا پایان جمعه 5 شهریور ادامه دارد. بر این اساس تردد خودروها با پلاک غیر بومی در تمام استانهای کشور ممنوع است و متخلفان هم 1,000,000 تومان جریمه می شوند که در صورت پرداخت نشدن بعد از 1 ماه 2 برابر می شود. رئیس پلیس راهور ناجا با توصیه به هموطنان برای پرهیز از سفر در این ایام گفت با توجه به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا راه ها در این دوره به هیچ عنوان باز نخواهد شد. سردار هادیان فرافزود همکاران ما در مبادی ورودی و خروجی تمام استانها مستقرند و ممنوعیت ترددها را با جدیت اعمال می کنند.
در گذشته ابلاغ شده بود که ما اعمال محدودیت بکنیم، تذکر لسانی بدیم و انصراف از سفر بدن، در صورتی که اصرار داشته باشن اعمال جریمه صورت بگیره. ولی این مصوبه اخیر که روز شنبه در واقع باطل شد، تاکید بر منع تردد هستش. حالا ولذا به استثنای ناوگان بار مسافر که اجازه تردد دارن به جهت تامین نیازهای مردم، کلیه خودروهای شخصی در تمام ترددهای بین استانی در واقع اینها منع تردد دارن. همکاران ما در پلیس راهور و پلیس راه و همینطور واحدهای انتظامی در مبادی ورودی و خروجی شهرهای قرمز و نارنجی مستقر هستند. خواهشمون از هموطنان عزیزمون است که نهایت همکاری با پلیس داشته باشند و اصرار به ادامه سفر نداشته باشند.
دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا هم از ابلاغیه جدید وزیر کشور به استانداران خبر داد و گفت بر اساس این دستور تمام ظرفیت‌های استانی برای اعمال ممنوعیت ترددها باید به کمک نیروی انتظامی بیاید. آقای دینپرست افزود صدور مجوز تردد برای خودروهای شخصی هم ممنوع شده است. آقای شهرام آدم نژاد معاون وزیر راه و شهرسازی نیز گفت همزمان با آغاز محدودیت‌های جدید فعالیت شبکه حمل و نقل عمومی هم به یک سوم کاهش می‌یابد.
حمل و نقل عمومی بین شهری هم محدودیت‌های قبلی رو داره، یعنی با ظرفیت 50% داخلش مسافر میپذیره در اتوبوس و قطار و 60% در هواپیما و همچنین در این ایام ظرفیت ارضی ناوگان به یک سوم کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی هواپیما، قطار و اتوبوس به یک سوم کاهش پیدا خواهد کرد و فقط صرفاً برای سفرهای ضروری این ظرفیت در اختیار قرار داده شده برای کسانی که ممکنه استرالام باید تشریف ببرند.
گزارش‌های همکاران ما از مناطق مختلف کشور نیز نشان می‌دهد که اعمال ممنوعیت تردد آغاز شده و پلیس هم با جدیت آن را اجرا می‌کند.
تردد در استان ممنوع. تمامی نیروها در حالت آماده باشی کامل هستند به شکل 24 ساعته.
پلاک‌های بومی حق خروج از استان رو ندارند و پلاک‌های غیر بومی حق ورود به استان رو ندارند. در این مرحله علاوه بر این که همکاران ما در محورهای ورودی خروجی مستقر هستند، دوربین‌هایی هم که در این مقاطع نصب هستند فعال شدند.
دولت‌شاهی رئیس پلیس راه استان در ادامه از جدی بودن برخوردها گفت.
در این مرحله ما ممنوعیت رو داریم، یعنی هیچ گونه تردد غیر مجازی رو ما اجازه تردد نخواهیم داد. به شدت کنترل میشه، اعمال قانون ها انجام میشه.
این تا 5 شهریور ما ادامه دارد در سراسر کشور. تمامی مجوزهای صادر شده برای تردد بین استانی هم در این ایام لغو شده.
محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما، پلیس راه اهواز، اندیمش.
ممنوعیت تردد به عوارضی اتوبان قزوین زنجان هم رسیده. پلاک‌های غیر بومی اینجا متوقف میشن و باید دور بزنن برگردن به سمت شهرشون.
از شهرستان اومدیم اینجا دادگاه داشتیم، الان میخوام برگردیم نمیذارم بریم. میگه ماشین تو پلاک تهرانه. خب چیکار کنیم ماشین تو پلاک تهرانه؟
پلاک‌های تهران من نمیدونم گوگا میکنن ها، تعطیلی میشه، همه پلاک‌های تهران میان همم شهرستان.
کارت ملی مون مال سنندجه، ما از ساکن اونجا هستیم.
در این روزهایی که ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها قرار اجرا بشه، برای حفظ جانمون در خانه بمانیم. ابوالفضل چیتگر، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین.
سفر به هرمزگان ممنوع. این مصوبه ستاد ملی کرونا است که بر اساس آن ورود به شهرها از ظهر امروز ممنوع شده است. اینجا ایست و بازرسی شهید میرزایی شهرستان بندرعباس یکی از 9 ورودی هرمزگانه که ماموران پلیس راه استان از ورود پلاک‌های غیربومی و رفت آمد خودروها بین شهرهای استان جلوگیری می‌کنند.
پلاکتون غیربومیه، گفتن تردد ممنوع.
از کجا داری میای؟
از نیشابور. نیشابور.
کجا قصد داشتین برین؟
بندرعباس.
اطلاع نداشتین که الان ممنوعیت هست؟
ما دیروز ساعت 4 راه افتادیم.
در اجرای این محدودیت ها سفر به جزایر قش و هرمز هم ممنوعه.
ورود هر گونه مسافری به جزیره هرمز و قش ممنوع هست و لذا در بندر شهید حقانی این اعمال محدودیت انجام خواهد شد.
بنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، ایست و بازرسی شهید میرزایی شهرستان بندرعباس.
اما مرحله بعدی محدودیت‌های جدید از امروز دوشنبه با تعطیلی سراسری آغاز می‌شود. بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، تمام ادارات دولتی، خصوصی و مشاغل گروه‌های 2 و 3 تا شنبه آینده تعطیلند. در این مدت فقط مشاغل ضروری اجازه فعالیت دارند.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره به تعطیلی اضطراری 5 روزه با هدف مهار موج پنجم کرونا در کشور خطاب به اعضای دولت گفت این تعطیلات نباید وقفه‌ای در خدمت رسانی و انجام وظایف دستگاه‌ها ایجاد کند. آقای رئیسی تأکید کرد در دوره انتقالی از دولت 12 به دولت 13 همه دستگاه‌ها باید با جدیت به کار و خدمت اهتمام ورزند. رئیس جمهور در ادامه با گرامی داشته سالگرد ورود آزادگان سرفراز به میهن اسلامی گفت باید از زحمات و تلاش‌های طاقت فرسایی که این عزیزان برای اقتدار ایران اسلامی متحمل شدند متشکر باشیم. رسیدگی به وضعیت آزادگان و توجه به آنها و مشاغلشان مسئولیتی است که بر عهده همه ماست. آقای رئیسی همچنین در جلسه هیئت وزیران به سازمان برنامه و بودجه دستور داد مطالبات همه ایثارگران عزیز چنان که در قانون پیش بینی شده است پرداخت شود.
شمار قربانیان کرونا در جهان به 4,373,000 نفر رسید. در 24 ساعت گذشته اندونزی بیشترین تعداد جان باختگان کرونا را داشت. در این مدت 1270 نفر در این کشور بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. بعد از اندونزی بیشترین قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته به ترتیب در برزیل، روسیه، مکزیک و هند گزارش شد. پرو بالاترین آمار مرگ و میر ناشی از کرونا نسبت به جمعیت را در جهان به خود اختصاص داده است. این آمار که مبتنی بر آمارهای روزانه است که از سوی مقامهای رسمی کشورها اعلام می شود، معمولاً کمتر از رقم واقعی است. سازمان جهانی بهداشت می گوید، آمار واقعی قربانیان همه‌گیری 2 تا 3 برابر ارقام رسمی است. روسیه که دشوارترین روزهای کرونایی خود را تجربه می کند، اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 816 نفر بر اثر کووید 19 در این کشور جان باختند. این 4 روز پیاپی است که آمار مرگ و میر کرونایی در این کشور 150 میلیون نفری به بیش از 800 نفر رسیده است. اما آمریکا در 24 ساعت گذشته بیشترین تعداد مبتلایان کرونا را داشت. در این مدت بیش از 71 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 258 نفر هم جان خود را بر اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند. به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، از اول ژوئیه 10 تیر تا کنون میانگین هفتگی ابتلا به همه‌گیری کووید 19 در این کشور 700% افزایش داشته است. در اروپا هم با توجه به شیوع سویه دلتا روند ابتلا به کرونا افزایشی است. انگلیس، فرانسه و ایتالیا بیشترین موارد ابتلای به کرونا در 24 ساعت گذشته را داشتند.
افزایش شیوع کرونا در اروپا. مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری بیماری‌های عفونی از افزایش آمار ابتلا به ویروس کرونا در 6 هفته متوالی در قاره سبز خبر داد. همکنون بخش‌های گسترده‌ای از کشورهای اسپانیا، ایرلند، ایتالیا، فرانسه، یونان، هلند، سوئد، پرتغال در نقشه این نهاد بهداشتی با رنگ قرمز مشخص شدند. در همین حال مقامات بهداشتی ایتالیا بار دیگر در خصوص سرعت شیوع سوی دلتا در این کشور به ویژه در میان نوجوانان و جوانان هشدار دادند. این در حالی است که 70% جمعیت ایتالیا حداقل 1 دوز واکسن را دریافت کرده است. در پی افزایش شیوع کرونا دلتا در ایتالیا در برخی از شهرهای 6 استان کشور محدودیت‌های سختگیرانه کرونایی بار دیگر به مرحله اجرا در آمده و هر گونه تجمع و برگزاری جشن در مناطق ساحلی در سراسر ایتالیا ممنوع شده است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور متناسب سازی حقوق با تورم را ضروری دانست و تاکید کرد این موضوع صرفاً به یک قشر تعلق ندارد. آقای رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شناخت دقیق از وضع اقتصادی کشور را لازمه تصمیمات اقتصادی دانست و اظهار داشت اعداد و ارقام مرتبط با وضع اقتصادی کشور باید بر مبنای شاخصهای درست و پایدار باشد. لذا ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی گزارش شناخت از آخرین وضع اقتصادی کشور تهیه کنند تا بر مبنای آن تصمیم گیری ها انجام شود. رئیس جمهور تصریح کرد تصمیمات اقتصادی نباید به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد. آقای رئیسی اصلاح ساختار بودجه را نیز موضوعی ضروری و حائز اهمیت دانست و گفت اصلاح ساختار بودجه جزو اولویت‌ها و برنامه‌های مهم دولت است و لازم است بودجه واقعی و عملیاتی تدوین شود. آقای رئیسی بر برنامه ریزی برای کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها و انضباط مالی هم تأکید کرد و گفت انضباط مالی یکی از ویژگی‌های کار انقلابی است و لازم است همه دستگاه‌ها آن را در دستور کار خود قرار بدهند. رئیس جمهور همچنین با اشاره به تلاش همه جانبه برای رفع تحریم‌ها افزود دولت همزمان با این تلاش‌ها برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را برای استفاده از منابع و ظرفیت‌های داخلی به کار خواهد گرفت تا در تکانه‌های اقتصادی زندگی مردم دچار مشکل نشود.
مجلس کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را رد کرد. در نشست علنی خانه ملت نمایندگان با 127 رأی مخالف در برابر 104 رأی موافق کلیات این طرح را که در آن وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه حمل و نقل و وزارت ساختمان شهرسازی و آمایش سرزمین تفکیک می‌شد از دستور کار خارج کردند. پیشتر تقاضای مسکوت ماندن این طرح با مخالفت نمایندگان مواجه شده بود. مجلس نشست غیرعلنی هم داشت. در این نشست رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی از میزان تحقق درآمدها و همچنین مصارف بودجه عمومی مصارف بودجه 1400 ارائه کرد. طرح تشکیل استان خوزستان جنوبی نیز در مجلس اعلام وصول شد، اما پس از آنکه روز شنبه فهرست وزرای پیشنهادی دولت 13 اعلام وصول شد، وزرای پیشنهادی برای بررسی برنامه‌هایشان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حاضر شدند. قرار است بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 13 در جلسه علنی شنبه آینده 30 مرداد آغاز شود.
رئیس قوه قضاییه از تشکیل کارگروهی برای بررسی و تعیین دقیق مشکلات و مسائل دستگاه قضایی خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در مراسم تجلیل از آزادگان دستگاه قضا افزود کارگروهی نیز برای بررسی مشکلات مردم در بخش‌های مختلف قضایی تشکیل شده است که گزارش آن در اولین جلسه شورای عالی قضایی بررسی خواهد شد. رئیس قوه قضاییه از اطاله دادرسی و ناتوانی در استیفای حق به علت فقدان ادله مثبته به عنوان مشکلات قضایی مردم یاد کرد و افزود یکی دیگر از مشکلات مردم در مراجعه به مراجع قضایی برخورد نامناسب برخی قضات و کارمندان است.
مشکل عمده مردم اطاله دادرسی است، یعنی دوست داره که وقتی بالاخره کاری که مراجعه کرد زود انجام بشه. یکی از مشکلات مردم این هستش که چگونه حق خودشون رو استیفا بکنن. خب خیلی از افراد نمیتونن اثبات بکنن حق خودشون را. گاهی وقتا واقعا هیچ چاره‌ای نیستش، یعنی قاضی هم کارمند هم تقصیری نداره، یه اتفاقی افتاده شاهد نداره، اقرار طرف مقابلش نیست. یه اشکالاتی هم از ناحیه خود مردم گاهی وقتا هست، بدون جهت اعتماد میکنن به مردم، پولشون دست مردم میدن، نه رسید دارن، نه قرارداد دارن، نه شاهد دارن. یکی از مشکلات مردم و ناراحتی مردم این هستش که به ما که مراجعه میکنن عذرخواهم از رفتار ما گله‌مندند. آقا من رفتم اونجا، قاضی کارمند با من به درشتی حرف زد، منو تحویل نگرفت، من از اتاقش بیرون کرد. یک مواردی هم درست میگه، یعنی واقعا تو همین درسی های میدانی هم نه فقط این دفعه، خوب یه مقداری هم درسته دیگه.
رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از گلایه‌مندی‌های مردم را پیش نرفتن کارشان بدون پارتی بازی و پرداخت رشوه عنوان کرد و گفت پارتی بازی و رشوه در هر دستگاهی که باشد ناپسند است، اما در دستگاه قضا هرگز قابل تحمل نیست و باید با آن مقابله کرد. در پایان این نشست قرار بود لوح یادبودی از سوی آزادگان دستگاه قضا منقش به تصویر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای و سخنان وی درباره ایثارگران تقدیم رئیس قوه قضاییه شود که رئیس دستگاه قضا ضمن تقدیر از اهدا کنندگان لوح از پذیرش آن خودداری کرد. رئیس قوه قضاییه خطاب به تمام مسئولان بخش‌های مختلف قضایی اعلام کرد به هیچ وجه راضی نیستم عکس من در یک اداره و یا بر روی تابلوها و لوح‌های یاد بود باشد.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تاجیکستان فرار کرد. رسانه‌ها اعلام کردند وی از تاجیکستان به کشور دیگری گریخته است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان خروج اشرف غنی رئیس جمهور این کشور و پناه بردن به تاجیکستان را تقبیح کرد. عبدالله عبدالله با صدور پیامی گفت رئیس جمهور پیشین افغانستان کشور را در حالتی قرار داد و رفت که خدا با او محاسبه خواهد کرد.
محمد اشرف غنی رفت. این پیام تصویری شامگاه امروز دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان است.
رئیس جمهور پیشین افغانستان افغانستان را ترک کرد و کشور و ملت را در طول اکبالت خراب داد. خداوند امروش محاسبه میکنه و مردم افغانستان را خضاوت خود خواب کرده. بازم صبر و سهل مندی براتان استدعا دارم، توفیق براتان استدعا دارم و خداوند کمکتان کنه، یاریتان کنه که این شب و روز سخت انشالله سندری شود.
دکتر عبدالله عبدالله از اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور پیشین یاد می کند. گفته می شود اشرف غنی ابتدا به تاجیکستان و از آنجا به کشور دیگری رفته است. امشب بلافاصله نیروهای طالبان دستور گرفتند تا برای جلوگیری از غارت اموال مردم وارد پایتخت شوند. همکنون طالبان فقط وارد مرکز سه استان افغانستان نشدند. استانهای پروان، پنجشیر و کاپیسا. طالبان در دو هفته تقریبا تمام افغانستان را گرفتند و زندانها تقریبا خالی شد.
در این بحران افغانستان نیروهای آمریکایی نیز پس از 20 سال تاخت و تاز در این کشور از شب گذشته بدون وقفه در حال تخلیه سفارتشون هستند. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما کابل.
خبرگزاری رویترز گزارش داد دو مقام طالبان گفتند دولت ائتلافی را قبول ندارند. مقامات طالبان تاکید کردند که کنترل افغانستان می بایست به طالبان داده شود. با پیشروی طالبان در افغانستان، رؤسای جمهوری آمریکا انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه گرفتند. روزنامه واشنگتن تایمز نوشت بایدن میگوید ترامپ در زمان کنارگیری از قدرت گروه‌های تندرو را در قوی‌ترین جایگاه از سال 2001 تا کنون قرار داد. ترامپ در واکنش به او گفته است بایدن به جای دنباله‌روی از طرحی که دولت او برای او به جا گذاشته بود، نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کرد. وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد خشونت و جنگ همانند اشغال هیچگاه راه فیصلی مشکلات افغانستان نبوده و نخواهد بود. آقای ظریف افسود ابتکار برادران در شورای هماهنگی و دیگر رهبران افغانستان میتواند زمینه ساز گفتگو و انتقال مسالمت‌آمیز به صلح پایدار باشد.
مایکل مول رئیس سابق سازمان سیا نوشت آنچه در افغانستان می‌گذرد فقط نتیجه یک شکست اطلاعاتی نیست، نتیجه شکست‌های متعدد در سیاست توسط چندین دولت آمریکاست. محمد فایز فرهاد مدیر مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی الحرام مصر هم سقوط کابل را به منزله شکست همه برنامه‌های آمریکا در افغانستان از دو دهه گذشته تا به امروز دانست. جان بولتون سیاستمدار تندروی آمریکایی هم گفت تراژدی بایدن در افغانستان مایه شرمساری است. سیاست آمریکا نباید هیچ کمکی به دولت افغانستان که شامل طالبان باشد کند. سناتور لینسی گراهام هم اذعان کرد تصرف افغانستان به دست طالبان یک رویداد غم‌انگیز و خطرناک برای منافع امنیت ملی آمریکاست. جهادگران در سراسر جهان این رویداد را جشن گرفتند. و فرید زکریا صاحب نظر آمریکایی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN تحولات افغانستان را نشانه شکست اطلاعاتی نظامی آمریکا توصیف کرد. وی تصریح کرد سقوط سریع کابل بسیار شگفت‌آور است. شکست نیروهای نظامی افغانستان یکی از بزرگترین شکست‌های تاریخ است. فرید زکریا گفت ما آمریکایی‌ها تصور می‌کردیم در حال ساخت نیروهای نظامی برای افغانستان هستیم، اما حالا مشخص می‌شود که تصور ما از آمریکایی‌ها توهمی بیش نبوده است.
رزمایش چهار مرحله‌ای چین و روسیه با حضور وزرای دفاع دو کشور پایان یافت. در مراسم پایانی وزرای دفاع دو کشور چند سند مهم همکاری‌های نظامی امضا کردند.
در مراسم پایانی رزمایش چهار مرحله‌ای چین و روسیه وزرای دفاع دو کشور حضور یافتند و از نزدیک شاهد تاکتیک‌های رزمی این نیروها بودند. در این رزمایش مشارکت استراتژیک و ترکیب نیروهای چین و روسیه به صورت تخصصی و پیشرفته زیر نظر کمیسیون‌های نظامی انجام شد. در پایان این رزمایش وزیر دفاع ملی چین روابط پکن و مسکو را در بهترین شرایط توصیف کرد و گفت همکاری‌های بین‌المللی و راهبردی دو کشور در همه زمینه‌ها گسترش خواهد یافت.
دو ارتش باید هماهنگی راهبردی و همکاری همه جانبه و عملی را افزایش دهند تا بتوانند در ایجاد جامعه‌ای با آینده مشترک و حفاظت از صلح و ثبات جهانی مشارکت بیشتری داشته باشند.
همچنین وزیر دفاع روسیه در این دیدار گفت مسکو مایل است ارتباطات استراتژیک با پکن را تقویت کند، همکاری‌ها را در زمینه‌ای چون مبارزه با تروریسم عمیق‌تر کرده و برای حفظ صلح و ثبات جهانی مشارکت بیشتری داشته باشد.
در این رزمایش نیروهای چین و روسیه برای انجام عملیات ویژه آموزش دیدند. بر اساس مشاهدات میدانی عملکرد نیروهای چینی بسیار عالی بود و امروز ارتش چین می تواند با هر گونه تهدید مقابله کند.
در پایان این رزمایش وزرای دفاع چین و روسیه چند سند همکاری در زمینه‌های دفاعی و نظامی امضا کردند. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، چین.
و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای ابراهیم.
متشکرم. سلام شنوندگان گرامی. مسابقات کشتی قهرمانی جوانان جهان از امروز با رقابت 5 آزادکار ایرانی آغاز می شود. در روز نخست این رقابت ها در اوفای روسیه برای کشورمان علی قلی زادگان و عرفان الهی در دور نخست وزن 57 و 70 کیلوگرم با کشتی ایرانی از آمریکا سرشاخ می شوند و علیرضا عبداللهی در 97 کیلوگرم حریفی از یونان را پیش رو خواهد داشت. حسن عبادی در 65 و محمد نخودی در 79 کیلوگرم نیز پس از یک دور استراحت به ترتیب با آزادکارانی از کنگو و قرقیزستان مساف می‌کنند. در لیگ برتر فوتسال برد پرگل مس و گیتی پسند برابر تیم‌های مشهدی ادامه یافت. در هفته سوم رقابت‌ها مس سانگون در دیداری یک طرفه 11-0 تیم چیپس کامل مشهد را شکست داد. گیتی پسند اصفهان با 6 گل فرشارای مشهد را از پیش رو برداشت. سنیچ ساوه 4-1 مقابل شهروند ساری به برتری رسید. زندی بتون کلاردشت 4-2 بر فردوس قم غلبه کرد. مقاومت البرز 4-1 مقابل راگای تهران پیروز شد. حفاری اهواز 2-1 از سد سپاهان اصفهان گذشت و دیدار کراپ الوند با فولاد زرند 3-3 مساوی شد. خبر دیگر این که سرمربی تیم ملی فوتسال روز یکشنبه در نشستی با مدیران ارشد فدراسیون فوتبال راه‌های حمایت 100% از این تیم در 11 دوره جام جهانی را مرور کرد. سید محمد ناظم الشریعه درباره ماحصل جلسه دیروزش با عزیزی خادم گفت:
ما کمتر از یک ماه دیگه باید بریم در یک آوردگاه بزرگ جهانی. بر اساس نیازمون یه سری مواردی باید هم نظر آقای عزیز خادم میرسوندیم که به اصلت حمایت ویژه کافی انجام بشه. خدا رو شکر که ایشون خودشون تقریبا حاضر بودن و یه سری چیزا رو خودشون پیشنهاد دادن که به نظرم خیلی میتونه کمک ما بکنه. خیلی مهم هست که تیمی که میخواد عازم مسابقات جام جهانی بشه یه حمایت همه جانبه بشه. الان ارکان اصلی فدراسیون فوتبال بودن و همشون با زیر سقاط تایید میکردن که فوتسال ما یه برند جهانی است و در حال حاضر یکی از افتخارات ورزشی کشورمون است. یه بحثایی بود راجع به کادر تیم ملی. بعضی از ارکانی که همیشه کم بودن تو کادرمون مثل آنالیزور، ماساژور و ایشون خودشون پیشنهاد دادن که اینا رو کامل کنیم به صورت یه تیم کاملا حرفه‌ای بتونیم توی مسابقات شرکت کنیم. انشالله که برآیند این جلسه خیلی زود مشخص بشه و اینکه بر اساس نام این رشته بتونیم انشالله برنامه‌ریزی خوب انجام بدیم.
مرحله اول از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر هندبال با دو مسابقه در تهران پیگیری شد و طی آن سپاهان اصفهان 32-25 نفت و گاز گچساران را شکست داد و زغالسنگ طبس با نتیجه 32-24 برابر تیم رد پدافند آمل به برتری رسید. در همین چارچوب امروز نیروی زمینی شهید شاملی کازرون با پاس ناجای قم و مس کرمان با زباهن اصفهان دیدار می‌کنند. و در ادامه یه هفته اول از رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در لیگ برتر انگلیس، تاتنهام 1-0 منچستر سیتی را شکست داد و وستهام 4-2 مقابل نیوکاسل پیروز شد. در لیگای اسپانیا بارسلونا در خانه 4-2 رئال سوسییداد را برد و اتلتیکو مادرید 2-1 از سد سلتا ویگو گذشت و در بوندسلیگای آلمان هم لایپزیگ در زمین ماینز تن به باخت 1-0 داد و کلن 3-1 هرتا برلین را مغلوب کرد.
این شب در برخی نقاط آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران، ارتفاع دوستان‌های مثل قزوین، البرز، تهران، سمنان، هرمزگان و جنوب غرب کرمان میشه گفت رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو دارن روز دوشنبه. این شرایط در برخی نقاط مازندران، شمال استان‌های مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و روی ارتفاعات استان‌های مثل البرز، تهران، هرمزگان و جنوب غرب کرمان رخ میده. کماکان تا روزهای پایانی هفته ادامه داره. ببینید که بعد از بارش ها رویداد بعدی وزش باد تو همه با گرد و خاکیه که در شرق و جنوب شرق کشورمون برای دو سه روز آینده رخ میده که شدت این وزش باد در شرق خراسان جنوبی و منطقه زابل هست که میتونه به صورت طوفان شنوخاک باشه و سبب کاهش دید در جاده های مواصلاتی این مناطق میشه. طی 24 ساعت آینده شمال و مرکز خلیج فارس و همینطور شرق دریای عمان رو هم مبوج و متلاطم پیش بینی کردیم. تهران برای امشب آسمان ساخته قسمت ابری رو داره. گاهی وزش باد 36 درجه سانتیگراد پیشینه دمای امروز تهران شد.
از آن صبح افق تهران ساعت 4:52 و طلوع آفتاب ساعت 6:24 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ارومیه شبکیه چیچیست؟
بورا ارومیه غربی آذربایجان رادیو سنون استان شبکه است. بیزنن یول یول داشت اولون شبهای ایران برنامه است. اینن چه مرکز خراسان جنوبیدن حضوریزا تقدم آلور.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
الهی عطر ناب بهشت دارد همه نام‌های زیبای تو. بسم الله الرحمن الرحیم. چادر پرستاره شب، ارمغان آسمان پاک کبیره و روی تابان ماه نقره باران کرده این چادر مخملین زیبا رو. از اقلیم کبیر و آسمان لبریز از آرامش، از دیار مردمان نجیب که شهرند به لطف و مهربانی و خوبی، از خراسان جنوبی صمیمانه میگیم هموطنان نازنین، خانم ها، آقایون، سلام. نیمه شب دلارای مرداد ماهی شما گوارا. الهی که آسمان دلتون آرام باشه و ستاره باران. به لحظه های زیبای شبهای ایران خوش آمدید. رسیدن روزهای عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین و یاران با وفای ایشون رو حضور همه عاشقان با مرام سید و شهدا تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. امید که عرض ارادتهای خالصانه همه ما مقبول درگاه الهی و خوشنودی آقا امام حسین علیه السلام واقع بشه. شب خلوتگاه عارفان و عاشقانه. شبها انگار خاطره ها خلاف عقربه ها میچرخند و چه سخاوتی داره کویر. خانی از ستاره و نور گسترنده بر دل شب. شب هنگامه امن آرامش و رویاست. شبهای زیبای ایران گوارای وجود شما. عشق یعنی به سرت شور حسین است، حسین. آب در چشم ترت نور حسین است، حسین. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ شده شمعی و جهانی همه پروانه اوست. شاید آن سوره یاسین که برتر شده است، یا حسین است که سر رفته و بی سر شده است. کربلا شعر بلندی است که 72 بیت یک به یک آمده بیت الغزلی سرخ نوشت. صدای ما را از دیار خاوران، از سرزمین علم و ادب و خوبی، خراسان جنوبی میشنوید. همدل شما هموطنان نازنینمون هستیم با عطر خوش زعفران و یاقوت سرخ زرشک و عقیق عناب از شرقی ترین خطه ایران سرفراز. شما هموطنان گل افتخار بدید لحظه های آرام شبانگاه همراه و همنشین ما بمونید و اجازه بدید که صدای شما زینت شبهای ایران بشه. اما شماره های برنامه 056-32-16-26-10 و 32-16-26-11. عزیزانی که تمایل دارن برای ما پیامک ارسال کنن، سامانه پیامکی 30566. امشب در مورد نذر و نیاز با هم صحبت میکنیم. به نظر شما در این روزهای کرونایی زیباترین نظر چی میتونه باشه از نگاه شما؟ عزادار حسینی، شما هموطن عزیز، شما دوستی که الان رادیو و به ویژه برنامه شبهای ایران و باز امشب که از خراسان جنوبی تقدیم لحظه هاتون میشه رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب قراره که یک بخش گزارشی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران، هر جای ایران که هستید و صدای ما رو میشنوید، انشاءالله که حال احوالتون خوب باشه. از خراسان جنوبی در خدمت شما هستم و تسلیت میگم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت عبدالله حسین علیه السلام رو خدمت همه شما. انشاءالله عزاداری های شما به هر صورتی که انجام میدید مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. خب ما از مرکز استان خراسان جنوبی یکم فاصله گرفتیم، اومدیم به شهر خضری دشت بیاض و موضوعی که امشب انتخاب شده برای برنامه شبهای ایران، حتما از ابتدای برنامه همراهی میفرمایید و میدونید که داریم در مورد نذر صحبت میکنیم و نذراتی که معمولا در ماه محرم شکل خاص خودش رو داره و بیشتر هم شاید از موقوفات این نذرها پرداخت میشن و انجام میشن و به هر حال به عزاداران آقای امام حسین علیه السلام شاید به نوعی این عزیزان اطعام میشن. با آقای صمدی میخوام صحبت بکنم. ایشون از کارشناسان خوب فرهنگ عامه هستن در استان خراسان جنوبی و اهل شهر خضری دشت بیاض و اطلاعات خوبی رو دارن و باهاشون صحبت خواهیم کرد و برامون خواهیم گفت. آقای صمدی سلام به شما.
سلام به شما، خسته نباشین، خوش آمدین. خوش آمد میگم به شما و دوستان همراه که زحمت متحمل شدین و این همه راه رو آمدین به شهر ما و شهر ما رو روشن و منور کردین. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای صمدی، این بحث نذر در ماه محرم خب مطمئناً یه قدمت خیلی طولانی داره و مردمان ایران و باز مخصوصاً مردم خطه خراسان اعتقاد خاصی داشتن به این قضیه. بگید برامون از نذر مردم، از نذوراتی که دارن در ماه محرم مخصوصاً در منطقه شما.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولاً نذوراتی که جای مردم ما دارن، من فکر میکنم که در استان زبانزد خاص آن باشه برای عزاداری حضرت امام حسین پیامبر و همه مناسبت ها که این اداره موقوفی اینجا کاملا مستحضر هستن و خرج ها و نذوراتی رو میدن که این به اصطلاح خارج از این بحث ما هست و بالاخره هر شب پذیرایی میشن و اداره موقوفی این کار متولیش هست انجام میده. ولی که نظر و نظرات دیگه هست، یکی این که بانی داره هر هیئتی. ما در حدود 8-9 تا هیئت داریم در شهر خضری دشت بیاض. اینا از شب معمولا دوم یا سوم دیگه نهایتا یا شب دوم شروع میشه ظهر و شام که الان با توجه به کرونا شکل دیگه به خود گرفته، قضای آماده رو بسته‌بندی میکنن و بعد از روزخانی و سینه زنی با رعایت پروتکل های بهداشتی بین عزاداران امام حسین توضیح میکنن.
این بر روزها، یعنی ظهر روزهای محرم هست یا نه شبها هم اتفاق میفته؟
ظهر و شب معمولا الان که شبه، ولی از هفته مشتم دیگه ظهر و شب میشه تا روز عاشورا. این یک مسئله نذریات است. یک کسی دیگه هستن که در خونه دهه دارن، نذر دارن. اینها هم حضور شما هرچی، حالا هرچی نذر خودشون هست، از روحانیت دعوت میکنن، 10 روز برایشون تو خونه روزه میخونن. بعد از روش مارشه که این 10 شب هم نذریات مربوط به خود اون فرده که به اصطلاح بین کسایی که میان مستمع هستن و شرکت میکنن در اون جلسه در پایان روزخانی تقدیم میشه و یه مقدارش هم به اصطلاح از نذریات هست که باز مثلا در خانه جایی نداره کسی، اینا رو میدن به مساجد، مثل مسجد جامع امام حسین، مسجد حضرت فاطمه زهرا، به متولیان اینا این پول ما به حساب نذریات داده میشه یا خرما، شیرینی، چای، هر چی میخوان بدن. بیشتر در گذشته حتی نذریات ما داشتیم که فقط نذر کرده بودن که از گندمی که از این زمین به دست میاد ببرن آسیاب آرد کنن و در روز عاشورا و تاسیا نای قرص نان پنجه کش، یک نان یا دو نان بدن به اصطلاح عزاداران حضرت عبدالله.
تو همون وعده غذایی که اطعام میشن عزاداران، این مثلا اون نون هم توضیح میشده
دیگه. نه، صبح روسیا یا مثلا در موقعی که هیئت حرکت میکنن میرن سر قبرستان که برای مرده‌ها فاتحه بخونن یا مثلا سر مزار شهدا میرن، این کار انجام میدن. یه مسئله دیگه هم هست که کسایی هستن مثل گوسفند مثلا نذر دارن، مثلا از زمینشون بنشنجات مثل نخود، لوبیا، اینجور چیزایی که مثلا مربوط به این قضا درست کردن ایام عزاداری از امام حسین هست، اینا رو هم به اصطلاح تقدیم میکنن که آشپزخونه که در یک جا قضا درست میکنه هر جا که خودشون نظر نیاز دارن میدن که به حساب توزیع بشه بین عزاداران حضرت امام عبدالله.
خب به هر حال تو این دو سال شاید بحث کمک‌های مؤمنانه هم مطرح شده و بعضی از عزیزان اون چه که نظر داشتن رو در قالب کمک‌های مؤمنانه به خانواده‌های نیازمند تقدیم کردن. از همه شما عزیزان و همراهان گرامی شب‌های ایران تشکر می‌کنم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
ساعت 48 دقیقه بامداد، لحظه های شبانگاهیتون آرام، شنونده های جان، خانواده های مهربان، هموطنان دوست داشتنی که الان شاید محل کارشون صدای ما رو میشنون، شاید در یک کدوم از جاده های کشور هستن در حال خدمت رسانی به مردم ایران زمین. خدا انشالله بهتون توان بده، الهی خدا برکت بده به رزق و روزیتون، تنتون سلامت باشه. خیلی ممنون که برنامه شبهای ایران رو مونس و همدم این لحظه هاتون دونستید، ما رو قابل دونستید. در مورد نظر صحبت میکنیم. به نظر شما بهترین نظر، زیباترین نظر چه نظریه و چی کار کنیم که نظرمون قبول بیفته؟ 32-16-26-10 32-16-26-11 با پیش شماره 056. یک بار دیگه تکرار بکنم، 056 32-16-26-10 32-16-26-11 و سامانه پیامکی 30566. خواهر نازنینم خانم محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی با ما همراه هستند، خیلی سپاسگزار از شما. و همینطور خانم کاظمی بزرگوار دوست داشتنی از قزوین، خدا حفظتون بکنه خواهرم. خانم زهرا پورعلی از آذربایجان غربی با ما همراه هستند. خانم فاطمه کارگر عزیز برنامه خودشون رو میشنوند. آقای محمد جعفر حبیبیان از اهواز به ما افتخار دادن و با شبهای ایران همراه شدن. بی نهایت سپاس. آقای حسین جوادی عزیز، خیلی ممنون، پیامک شما به دستمون رسید. آقا جلال شریفی از اصفهان گفتن سلام، به نظر من بهترین نذر صلوات برای سلامتی بیماران، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم زهرا کاظمی در پیامکشون به این نکته اشاره کردند که نذر و نیاز باید با دل پاک صورت بگیره و برسه به دست اهلش.
نظر خوب ارزار پیش کرونا آبوش و تشکیلات دیدیم و سنگولی میدادیم و احسار نظرمون رو خوشکیب میدیم یا پودش اقدام میکنیم به اینا که خوب سیدی ندارم واقعا فقیرم بیچاره هم. امیدوارم به حق امام حسین، به حق جلوی علی اصغر امام حسین این کرونا حد زودتر تموم بشه و عزاداری امام حسین با عزت احترام برگزار بشه. با تقدیر تشکر موشولای عشقی هستم از زنگاباد کرمان. التماس دعا، خدا نگهدارم.
هر کس به حسین اقتدا کرد نماز، یا گو حسین به حالت راز و نیاز. هر قطره اشک که بر زمینش ریزد، هرگز نرود فرود و باشد به فراز. السلام علی یا ابا عبدالله الحسین. روایی نحوی میرابی، جاجرم، خراسان شمالی.
آقا جاسم خالقی از اهواز گفتند که در شهر ما روز هفتم ماه محرم نذر داریم و غذا توزیع میکنیم بین نیازمندان با رعایت تمام شیوه نامه های بهداشتی. آقای حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر گفتن بهترین نذری در این روزهای کرونایی دادن ماسک و اقلام بهداشتی هستش. احسنت، نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید. ماهرو خانم از فسا گفتند که زیباترین نذر اینه که مواد غذایی رو به صورت خام یا خشک به دست نیازمندان برسونیم تا خودشون در منزل طبخ بکنن و اینجوری به قطع زنجیره انتقال کرونا کمک کرده باشیم. آقای حسن علی چوبانی از بغداد آبادی، اگر من درست خونده باشم، لطف کردن با ما همراه شدن، خیلی ممنونم. آقای مسلم قاسمی از مرودشت فارس گفتن در این ایام اهدای خون زیباترین نذره. بله، ما در خراسان جنوبی هم این نذر رو داریم به صورت استانی، نامش هم هست نذر سرخ و قراره که هم‌استانی های عزیزمون از شب تاسوعای حسینی تا اربعین برن و انشاءالله خون خودشون رو تقدیم بکنن به اون دسته از بیمارانی که نیازمندن، به ویژه در این شرایط کرونایی.
آنگاه که قدم بر صحن سرایش می‌نهم، خاک قدوم زائرانش را سرمه چشم می‌کنم. وقتی عاشقانه اذن دخول بر زبانم جاری می شود، دیگر جز او ندیده و نمی شناسم. خود را حقیر و فقیری تمام در پیشگاه عزیزش یافته و دل از همه چیز و همه کس بریده. چه فراموشی باشکوهی، پای خیش به رهن ساخته و انگار در بهشت قدم برمیدارم. هیچگاه چنین در امان عشق خود را ندیده بودم. در آستانه این سر که گوهر جانم را مثل گنبد زیبایش شاد می کند می گذرم و دیگر گنبد طلایی چشم را می نوازد. ای مولای رؤوف، فقیر و خسته به درگاهت آمدم، رحمی که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز. ای مولای رؤوف، در بارگاه تو چه ایستاده چه بر روی خاک، من این پیشانی را، این افتادن و برخاستن را، این بی سر و سامانی را دوست دارم. مرغ دل سوی زریح چشم نوازش پر می‌کشد، زریحی که مظهر پناه است و دل دار. بعد از این چشمان من و آستان تو، آنجا دیگر آنچه از شهر کریه نفس با خود آورده بودم همه را بردند، انگار از حاجتهایم هیچ نپرسی. همون ابتدا وارد که شدم حاجتهایم را ابرها هنگام پر کشیدن با خود برد. اینجا تنها داشتم این است، دلی شکسته، چشمانی اشکبار و قلبی که تو را دوست دارد.
من اون هزار تنها میونه این حرم، اگه بری بی تو کجا دارم برم؟ میونه این صحرا کی میشه یاورم؟ میونه این صحرا کی میشه یاورم؟ داریم جدا میشیم نمیشه باورم، گلوتو میبوسم به جای مادرم، گره بزن محکم نیفت معجرم، گریمو در آوردی داری میری، زینبو به کی سپردی داری میری، زینبو به کی سپردی داری میری، داری میری ای ماه از آسمون من، نزن تو با اشکات آتیش به جون من، داداش کجا داری میری بدون من؟ میچینمت آخر میونه بوریاب، میمونه روشونم همین کبودیاب، میترسم از چشمای این یهودیاب، اومدم توی گفتار بالا سرت، من اسیر میشم داداش فدا سرت، گریم و در آوردی داری میری، زینب و به کی سپردی؟ آخ گریم و در آوردی داری میری، زینب و به کی سپردی داری میری، زینب و به کی سپردی؟